أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره شمس به این آیه رسیدیم که فرمود کذبت ثمود به تقواها. در رابطه با این آیه و ارتباطش با آیات قبل گفتیم که اگر قد افلح من زکاها رو جواب قسم بگیریم، اون وقت این میشه دلیلی برای خواب من دستاها. قسم خورده، بعد میگه که کسی که اون نفس خودش رو از بین ببره، حالا با تفسیرهای متفاوتی که دیروز گفتیم، ناامید میشه. شاهدش هم ثمود. ممکنم بود که بگیم نه، کذبت ثمود و به تقواها خودش جواب قسمه، اون وقت اون دعایه قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، اینها جمله معترضه بودن در میانه قسم و جواب قسم. در رابطه با این آیه سه نکته اساسیش رو امروز بیان میکنیم. یکی بحث کذبه، که البته در رابطه با کذبه به صورت مفصل در سوره ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین اونجا صحبت کردیم، معانی مختلف تکذیب و احیانا کذب، این که تعریف صدق و کذب چیست. اونجا نه تعریف رو ارائه کردیم که چه قضایه صادقه، چه قضایه کاذبه. یه ادعایی هم داشتیم در رابطه با صدق و کذب که وحیدن فریدا شاید بودیم درش، و اون که میگفتیم صدق اصلا و کذب دو مبدع داره، یکی به معنای صادق یعنی راست است، یکی به معنای راست گفت. صدق این قضیه یعنی این قضیه صادق است. صدق زیدون یعنی زید راست گفت. و بین این دوتا تفاوت معنا وجود داره. اون وقت گفتیم صادق است تطابق با واقعه، ولی صادق راست گفت ممکنه معانیش فرق کنه. به همین معنا کذبرم وقتی میگفتیم کذبه یه مضمونی را، یعنی اونو انکار کرد، اونو رد کرد، گفت دروغ است. مثلا فرض بفرمایید که میگه اعتقد هذا الحدیث انتم تبخنون و تجعلون رزقکم و انتم تکذبون، یه شما این حدیث رو کوچک میشمارید و رزق و روزی و کار و کاسبیتون رو تکذیب قرآن قرار میدید. تو کذبون هازل حدیث، هازل حدیث تو کذبون، یعنی این حدیث رو میگید دروغ است. اما به مواردش هست دروغ گفت، وقتی مفعول فرد باشه یعنی میگید آن فرد دروغ گفت. مثل آیه شریفه ای که میفرماید وقد نعلم انک وقد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك، اینها تو رو تکذیب نمی کنن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اینها تو رو تکذیب نمی کنن، خدا رو دشمنی می ورزند. تو رو تکذیب نمی کنن یعنی می گویند که تو دروغ می گویی. انکارت میکنن به معنایی که دروغ میگویی، یا قضیه رو انکار میکنن یعنی میگن قضیه دروغ است. در هر صورت هر چه بلد بودیم در اونجا در ذیل بحث کذبه گفتیم. لغت دیگه ای که اینجا وجود داره و مهمه لغت تقواست. کذب سموده به تقواها، که این به تاء دستدار و غین در مقابل تقوای با تاء دو نقطه و قاف به معنای تجاوز از حد متعارفه. اون هم مفصل در رابطه باهاش در سوره علق ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا اونجا صحبت کردیم. عمده تقیان از این گرفته میشه که بعضی هم گفتن تقوان هم داریم، ازا هرچم زیل این عنوان بود سابقا بحث کردیم. اما بحث امروزمون که قصه است، قصه های شیرینی هم داره، بحث سمونده که مقداری راجع به این قوم و قبیله که بسیار هم پرتکرار در قرآن آمده صحبت کن. اولین نکته که در رابطه با سموده این که ظاهرن قصه های قرآنی خیلی هاش ریشه توراتی داره، اما قصه سمود از قضایاییست که در تورات نیست. به خاطر همینم خیلی ها گفتن شاید از افسانه های عرب بوده، غیر مسلمان ها متهم کردن به این که این از قضاوایی بوده اونجا مطرح شد و واقعیتی نداشته باشه. ولی خب بعدها باستان شناسان که رفتن اون مناطقش رو که حالا میگیم کجا بودن سمودی ها، اونجا رو که بازشناسی کردن و شکافتن کتیبه هایی دیدن که از اختلاف سمودیان و آشوریان یاد میکنه. بعد هم گفتن در تورات اصطلاحی هست که میگه خوریان بهی جیمی با برخی از آشور دعوا داشتن، که خیلی هم میگن شاید این خوریان همون سمودیان بودن، تصحیب شدن به مرور به این لغت. نکته مهم در رابطه با اینا منتها اینه که کاوش‌هایی که از نظر باستان شناسی شده، که خب میدونید اینا میگردن کتیبه هایی رو پیدا میکنن، آثاری رو پیدا میکنن، بعد با کربن 14 که نوعی نشونگر ایزوتوپ های رادیواکتیو پیدا میشه و بعد معلوم میکنه که این چند سال ازش گذشته، تقریبا از نظر علمی نشون میده. حالا الان هم محلش نیست، خیلی چیز پیچیده هم نیست، که از نیمه عمرها استفاده میکنن. نیمه عمرها در رادیواکتیو ها معلومه به سرب سنگین منتهی میشه، الان نمیخوام بگیم، موضوعش هم نیست، و آزمایش هایی که میکنن از این مسیر که میرن تقریبی حدود در میاد. دقیق نمیشه در آورد که این مال چند سال قبله، ولی حدوداً میشه گفتش که چند سال قبله. این کاوش ها میگه که این قوم از 800 سال قبل از میلاد تا دو قرن بعد از میلاد در این منطقه بودند. کجا بودند؟ جاشو حالا خواهیم گفت بعدن. اما مسئله که اینجا یه مقداری با تاریخی که مسلمانان در رابطه با سمود گزارش کردن سازگار نیست. البته قرآن هیچ زمانی نمیده، یه جا فقط میگه که سمود بعد از عاد بوده، که حالا بهش اشاره میکنیم، و الی سمود اخاهم صالحاً در سوره حالا برشتم وزکرو از جعلکم خلفاء من بعد عاد، ما اینها رو خلفاء بعد عاد قرار دادیم. اگر ظاهرش رو بگیریم یعنی اینا رو جانشین عاد کردیم، اون وقت اینها میشن بعد عاد. عاد هم گفتند حدود 2400 سال قبل از میلاد بوده، لذا اینا میشن 1900 سال قبل از میلاد. اگر بگیم بعد از عاد بودن، اگر بگیم قبل از عاد بودن میشه 2900 سال قبل از میلاد. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه تو گزارش های مسلمان ها این هست که ثمود بعد از عادند، ولی از اون طرف هم میگن که اینا قبل از حضرت ابراهیم هن. قبل حضرت ابراهیم یعنی میشه حدود 2800 سال قبل از میلاد، چون گزارش هایی که دادن گفتن بین آدم و نوح 1200 سال فاصله بود، بین نوح و ابراهیم 2240 سال، بین ابراهیم و موسی 900 سال، بین موسی و عیسی 1900 سال، و بین عیسی و پیامبر علیهم السلام بر همه بزرگواران صلوات خدا حدود 620 سال. با این حساب حضرت ابراهیم 2800 سال قبل از تولد حضرت عیسی بوده، 2800 سال. از ابراهیم تا موسی 900 تا، از موسی تا عیسی 1900 تا 2800. اگر اینو گزارش کنیم دیگه با این مسئله که اینا میگن 8 میلادی آثار 8 قرن قبل از میلاد اینها آثار کاوشی و باستانشناسیشون پیدا شده، از اون ور میگن این قبل از حضرت ابراهیم بوده، این مقداری از نظر تاریخی به هم ممکنه نخوره. به خصوصم که هود رو که پیامبر قوم عاد باشه خب از اعقاب حضرت نوح میگیرن، خود ثمود رو هم، صالح رو هم که از اعقاب اینها باشه باز دوباره از پیامبر از عقاب نوح میگیرن. در هر صورت یه مقداری از نظر تاریخی اینها سازگاری نداره، ولی این مسئله رو فکر نکنه خیلی عجیبه، چون اولا باستانشناسی ها هنوز به اون قوی نیست خیلی، دوما گزارش های تاریخی در قرآن و اینها که نیست و سرمون هم خیلی 1000 سال و 2000 سال ایناش دلالت خیلیش بر کثرت می‌کرده، در نتیجه حالا خیلی اینو نمیشه با دقت روش بیان کرد. گزارش های دیگه هم هست، گفتن که گزارش شده در سده دوم میلادی اینها دارای رفت آمد و رفاقت های با رومی ها بودند، یعنی 400 سال قبل از اسلام، که خب این میشه حتی مثلا یه رومی ها اومدن 400 سال قبل از اسلام فتح کردند مکه رو، عربستان رو، شمال عربستان رو، اینا با رومی ها همراه بودن، یه اقوامی از ثمود تو اینها بودن. اینجا نگید که خب شاید ثمود قوم طولانی هم مثل آریایی ها و اینها در طول دوران بودن، خب از اون سال بودن تا این سال هم بودن، چون ظاهرا ثمود بعد از این که دیگه این عذاب برشون نازل میشه که اشاره میکنیم منقرض میشن، در نتیجه پیدایششون اگه گفته قبل حضرت ابراهیم بوده همون وقت هم تموم شدن، اینجوریست که بگن آره دوره زمانی طولانی اینها بودن که حکومتی داشتن. اما کجا بودند؟ مکانشون رو در بعضی از کتاب‌های خارجی میگن هکره، که همون هجره، و به خاطر همینم به قوم ثمود در یکی از آیات قرآن بهشون میگن اصحاب الهجر و کذب لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اصحاب الحجر یعنی کسایی که مال منطقه حجرند. حجر کجا بوده؟ حجر ساحل دریای احمر در شمال مدینه در یه منطقه‌ای به نام وادل قرا. وادل قرا یعنی وادی قریه ها، که این قریه ها کنار هم بوده، خیلی هم گفتن که مرکزیتش هم یثرب بوده. از شمال مدینه نزدیک مدینه بوده ولی بعید خود مدینه، جز منطقه هجر یا منطقه وادل قرا به حساب بیاد. یه قزوه‌ای هم هست که پیامبر قزوه وادل قرا رفتن و در اون مسیر سال هفتم هجری بعد از فتح خیبر و همچنین فتح فدک پیغمبر به اون وادل قرای قزوه‌ای داشتن. منطقه مهم بوده، مسیر تجارت یمن به شام و به سمت مکه بوده. از سمود در این منطقه که بودند، منطقه است که درش تجارت هم میکردن. پس جاشونم کجاست؟ جاشونم در منطقه است شمال مدینه، در حاشیه دریای سرخ یا دریای احمر. اون مناطق هم خب میدونید که همش در سنگ، خود اطراف مدینه هم سنگ های زیاده و لذا اینها و سمود الذین جاروا الصخر بالواد، میگه اینها بالواد یعنی در همین وادی، جابو جابوی از جوبه میاد، جوبه بریدن، لغت جواب هم از همینه دیگه، میگن یعنی سؤال رو میبره، جواب دیگه سؤال رو تمام میکنه، قطع میکنه. اینها و سمود الذین جاروا الصخر بالواد، یعنی سمود کسانی بودن که صخره ها رو در وادی میبریدن، با سنگ خانه درست میکردند. این مهمه در عربستان. چرا؟ چون در عربستان با خشت خونه درست میکردن. اونا یک قوم ریشه‌ای بودن که توانایی بریدن سنگ ها و حجاری رو داشتند. جواد علی کسی است که کتاب معروفی داره و از رفرنس های مهم به این مباحث هست. میگه سمود در بلندی های حجاز و بخشی از اردن ساکن بودن، یه منطقه نبودن، قبائل متعددی بودن که در مناطق اون مناطق پراکنده بودن. خیلی خب، این هم یه نکته. پس از کجا؟ از مکانی که اونها حضور دارن. نکته بعد این که دینشون بت پرست بودن. روایتی از امام باقر نقل شده که 70 بت داشتند. به روایت دیگه از امام صادق نقل شده که اینها یه صخره ای رو می پرستیدند. یه صخره بسیار عظیمی بوده که اون صخره رو می پرستیدند. می رفتن جلوش و اون صخره رو ستایش میکردن، حالا یا هر روز یا مطابق برخی نقلها در یه اعیادی، در یه وقتهایی در اونجا حضور پیدا میکردن و او رو میپرستیدن. اما باز گزارش شده که مسیحیت هم در میان سمود رواج داشته، فی جمله برخیشون هم مسیحی بودند. درآمدشون چی بوده؟ قوم سمود ظاهراً درآمدشون یک کشاورزی و دامداری که خب اون مال همه بوده، ولی تجارت هم میکردن به خاطر اینکه این مسیر تجارت پر رونق یمن به شام از اینجا عبور میکرده و بعدم حقوق گمرکی میگرفتن. کاروانهایی که عبور میکردن به سبب عبور از مناطق اینها باید یه چیزی به اینها میدادن. به همین جهت هم نفتی ها که سیاهان سودان هستن در منطقه، ببخشید سیاهان نیستن، در سفید هم هستن، اونا نوبهی هم که سیاهان، من این مسیحیانی که در مصر ساکنن و رومی ها در این منطقه که حضور داشتن ازشون حق عبور میگرفتن و به همین جهت هم اونها رو مورد وضع مالیشون ظاهرا خوب بوده، یه قوم ثروتمندی به حساب می آمدند. نکته بعد این که زبانشون چی بوده؟ زبان عربی بوده و این هم از معدود پیامبران عرب زبان صالحه. بقیه پیامبران، 26 پیامبری که در قرآن ازشون ذکر رفته، قریب به اتفاقشون بنی اسرائیلن. همین چند تایی هستن که حالا صالح یکیشون باشه که این عربه و داستان پیامون پیامبریست که به زبان عربی سخن گفته. قوم ثمود هم زبانشون عربی بود. نکته بعدی اشاره کردم که ثمود ظاهراً یه قوم نیستن، بلکه مجموعه ای از قبائلند، تقریباً حالا مثل قریش که تیره های گوناگونی دارند، که بنی هاشم دارند، بنی امیه دارند، که اینها تیره های مختلفی بودند و تو این مناطق هم منتشر بودند. یک جای بحثی ندارن، بعضی ها گفتن اتحادیه‌ای بوده از قبائل مختلف که دور هم جمع شده. بعد از اون داستان بلیه عظیم که حالا خواهیم گفت، هم اینها تقریبا همه نابود شدن. ثمود همه نابود شدن، یه تعداد کمی ازشون باقی موندن که اونها یه عده رفتن مکه و یه عده هم گفتن رفتن به فلسطین که این روزها محل بحث مهمی هم هست، انشاءالله خداوند کمکشون بکنه. در یک روستای اونجا هست که هنوزم بهش میگن وجود داره به نام نبی صالح، یک روستاییست نبی صالح که اونجا گفتن این بازماندگان قوم ثمود اونجا رفتن. بعدی ها گفتن نه، این نامگذاری ها از باب تسمیه های بعد اسلام و این هاست، مربوط به قوم ثمود نیست، ازا طرف قزه نرفتن. خیلی ها گفتن نرفتن قزه و مکه، اما کلن ظاهرن دیگه از ثمود و از قوم ثمود چیزی باقی نمان. اما نکته مهمتر این که در اشعار عرب جاهلی از این قوم گزارشاتی هست، آثاری هست. حسان ابن ثابت قبل اسلام شعرهایی ازش نقل شده، گفتن که پیرامون این قوم در اشعارش اشاراتی به این مسئله داره، لذا این مطلب قبل اسلام در میان مردم و در میان اعراب یک قصه مورد مثلی بوده که حالا دو سه تا از مثلهاش هم جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. مطلب بعد این که خب معنای لغت ثمود چیه؟ لغت ثمود، مرحوم آقای مصطفی در تحقیق ایشون میگه این اسم یه نفره، ثمود اسم آدمه که کیه؟ این از زراری حضرت نوحه، یعنی عملا میشه فرزند چهارم نوح، سام ابن کاسر با سه نقطه. بعضی جاها گزارش شده آبر به عین، بعضی ها آسر به عین و سه نقطه، یا حتی ثمود ابن هاد، ثمود ابن کاسر ابن ارم ابن سام ابن نوح، یعنی در حقیقت فرزند چهارم حضرت نوح. گفتن این ثموده و فرزندان او رو، همینطور که اسرائیل و بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب اسم حضرت یعقوب بوده، یا عرب رو میگن از یعرب ابن قحطان گرفتن که یعرب عرب شده، اینجا هم قوم ثمود اول بوده بنی ثمود، قوم ثمود بعد شده ثمود. ولذا تسمیه به اسم جد متداول هم است. این آقای سمود هم یک برادری داشته، باز نقله، به نام جدیس یا جدیس، حالا کدوم درسته ضبط شده بود. اما یادم گفتن نه، این اسم فرد نیست، اصلا یه لغت عبریست، بعضی هم غیر عربیست، بعضی هم گفتن لغت عربی سمود سمده، سمده به معنای آب کم، چون منطقه آبش کم بوده، اینها به این قوم شناخته شده. خب لغت از قصه های سمود و خود داستان این مسئله بسیار پرتکرار در قرآن، 26 بار در قرآن ازش یاد شده. اصلش هم برمیگرده به داستان انکار حضرت صالح. حالا چی بوده؟ صاحبم قصه ای که معروفه این که حضرت صالح یک دوره طولانی در میان قوم خودش به تبلیغ خدا و توحید میپردازه. این میگه آقا دست از این شرک بردارید، بت پرستی رو بردارید. یه عده گفتن 16 سالگی مبعوث شد، 120 سالگی تازه این دعوا پیش اومد. آخر الامر یه روزی به اینا میگه که آقا بیایید حداقلش یه کار کنید، این بت‌هاتون رو که شما میگید من از شون سؤال میکنم، همونطور که بعدها حضرت ابراهیم سؤال کرد، ببینید جواب میدن. واقعا چرا بتی رو میپرستید که هیچ جواب به هیچ سؤال شما نمیدن؟ اونام رند بودن، گفتن خب اب نداره بپرس. اینم از بت‌ها میپرسه، اونام جواب نمیدن. میگن خب این تازه دلیل بر بطلان بطای ما، حالا بریم خدای تو بپرسیم اون جواب میده یا نه. اگه ملاک جواب دادنه، خب باید بریم خدای تو رو هم سوالی ازش بکنیم اون جواب میده یا نمیده. اینکه نمیشه فقط بطای ما رو ازش سوال بکنیم. حضرت صالح هم قبول میکنه، میرن میستن جلوی یک صخره معروفی که میپرستیدند و اونجا اینا همشون عقلاشون رو به هم میدن، میگن خیلی خوب ما از خدای تو میخواهیم که اون چیزی که ما میگیم رو موجود کنه. حضرت صالح میگه باشه. میگن ما میخواهیم که یک شتر موسرخ پرموه 10 ماه باردار. پس باید اولا سرخ باشه. مو سرخ در میان عرب ها بسیار مهمه. شطر مو سرخ توی تاریخ اسلام هم داریم، یعنی مثل اینه که طرف بنز آخرین مدل بگیره، یعنی خیلی لاکچریه. پرمو هم باشه که دیگه تودوزیش هم کامله. این زمینه هم 10 ماه هم باردار باشه. چیزی گفتن که این نتونه پرپشتان به چیزی در بیاره. حضرت صالح هم قبول میکنه. فعزن صخره شکافته میشه و از لای صخره این شطر موسرخ پرموی 10 ماه باردار بیرونه. اینجا که میاد دیگه میگن خب مثل همه قصه های دیگه پیامبران، حالا که حجت تمام شد دیگه اگه گوش نکنید عذاب میاد. قال هذه ناقة لها، قال هذه ناقة لها شرب این یه روز و لکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. ولی زمنان بدونید اگر اذیت بکنید عذاب میاد. تا حالا که معجزه به صورت بیان نبود زندگی میکردید، ولی حالا که اومدید و با خداوند تحدی کردید و خدا رو به معجزه خواستید و حجت براتون تموم شد، یه روز باید بیاد. جالب هم هست که دقیقا همین ما انتا الا بشر مثلنا، اونا بهش بگفتن آقای ساله تو که مثل خودمونی دیگه، حالا تو که خود مایی، پعت به آیته نکنته من از صادقین، یه آیهی بیار از صادقین، اونم این شطوره رو آورد. نکته ای که وجود داره مجمع البیان میگه این شطور شطور عادی نبود، خیلی گنده بود و ضمناً اون یه روزی که آب میخورد کل آب صحرا رو میخورد. یعنی که گفته یه روز اون یه روز شما، در این بوده که این با این یه ذره دو ذره آب سیراب نمیشده، لازم داشته. ولی نکته این هم هست که شیرم زیاد میداده، یعنی به همین اندازه که آب میخورده شیرم زیاد میداده. خب اینجا 70 نفر ظاهرن از بزرگان سمود همراه حضرت صالح بودند در مقابل اون صخره و این اتفاق مهم که افتاد. منتها بر میگردن و نمیگن، قبول نمی کنن، منکر میشن. باز گزارش های روایاتی عده میگن 2-3 تاشون قبول کردن و ایمان رو بردن، ماراهین زدن زیرش، منکر شد. و بعد از مدتی گذشت و این شطور بچه رو به دنیا آورد. علال قاعده باید دوره یک روز شیر داده باشند، یک روز شیر ند، یک روز آب و وضع کرده باشند، پس باید به نوعی ایمان آورده باشند. ولی گردم گفتن نه، اینا ایمان نیوردن. اینجا یک مقداری بحث باید بچه جمعی براش پیدا بکنیم، چون اگر ایمان نیاوردن خب یه روز آب بهش ندادن دیگه، چرا یه روز آب بهش بدن؟ اگر ایمان آوردند و یک روز آب دادند، چرا گزارش شده که نه اینا برگشتن و نگفتن آن چیزی که دیده بودن، حقیقت رو بیان نکردن؟ در هر صورت مفسرین گفتن بعد از این که این قصه شد 2 گروه شدن، یه عده ایمان آوردن یه عده کافر شدن، که قرآن ظاهرش با این میسازه که آیش رو خواهیم خوند. برخی گفتن نه، 3 دسته شدن، سرانشون که مستکبر شدن و تکبر ورزیدن و هیچ ایمان نیوردن، مستضعفینشون که مردم عادیشون بود برخشون ایمان آوردن، برخشون هم ایمان نیوردن. در حضرت این شطور یک آزمایشی بود، انا مرسل ناقه، ما فرستندگان شطوریم، فتنتن لهم، ما این رو فرستادیم برای آزمایش، فرتقب هم وستبر، مراقب اونا باش و زمننم صبر کن، که این صبرم درش نکاتی خوابید. خب بعد چی شد؟ بعد قصه ها داره. بعد از اون حالا به چه علت گفتن یه زنی اونجا بود که همیشه پای یک زن در میانه است، که 2 تا هم دختر داشت، گفتن این شیر فروش بود، این شطور زیاد شیر میداد، دیگه بازار شیر این بابا فساد شد. این هم آمد و این 2 تا دخترش رو فرستاد و 2 تا از اراذل اوباش درجه 1 سمود رو گول زدن، گفتن برید بزنید صالح رو بکشید. اینا هم عزم قتل صالح کردن. ولقد ارسلنا الى سمود اخاهم صالحا ان اعبدوا، عبادت کن چی رو؟ الله، ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. اینا 2 گروه شدن، یه گفتم قرآن ظهورش به 2 گروه، یه گروه گفتن آره یه گروه گفتن نه. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. گفت چرا خودتون رو گرفتار میکنید، بیایید طلب غفران کنید، شاید خدا بهتون رحم بکنه. قالو تیار نابک، گفتن نگاه کنید کاری که تو میکنی و شطور از کوه در میاری و اینا رو ما بهش ایمان نداری، اینا خلاصه بدیومنی میاره، ما به اینها ایمان نمیاری. و به من معک، بالاخره تنها هم که نبوده، چند نفری بوده. قال طائرکم عند الله، میگه آقا این تو مطلب روشنه دیگه، شطور از در کودر اومده به این گندگی نصف آب بیابون حجاز رو میخوره، این دیگه خودش واقعا معجزه است دیگه. بل انتم قومان پفتنون، اینا دارید آزمایش میشیدن یا گناه شده. از اینجا قصه ادامه پیدا میکنه و کانت المدینه تسعت رحته، میگه در مدینه 9 رحت بودن. رحت رو گفتن یه قومایی هم که از 3 نفر تا 7 نفر، خانواده های کوچیک. بعضی هم گزارش کردن 7 نفر بودن که با 2 نفر اضافه شدن 9 نفر. کانت المدینه تسعت رحت، 9 نفر بودن و 9 خانواده، مفسدون فی الارض ولا یصلحون. اینا آدم های بسیار مزخرفی بودن، اما عرازل درجه یک، همون زنه یا تا دخترها رو فرستاد اینا رو بولزن. فقالو تقاسمو بالله، نکتش هم خیلی قشنگه اینجا، اینا با هم همقسم شدن به چی؟ بالله، یعنی هم قسم شدن، قسم خدا رو هم خوردن، یعنی خدا رو قبول داشتن اما در عبادت مشرک بودن، نه اینکه آتئیست باشن، صالح رو خدا نمیدونستن. فقالو تقاسمو بالله، بیاید با هم هم قسم بشیم. چی؟ لنبیتنه و اهله، تا این خودشو اهلشو بدبخت کنیم. ثم لتقولن لولیه ما شهدنا محلک اهله و اینا لصادقون، ما نمیدونیم چی شد، ما حاضر نبودیم، شهرین حاضر بودن. میگه بریم بکشیم هم خودشو هم خانوادهشو، بعدم میرم میگیم آقا ما نبودیم، ما شهدنا، ما حاضر نبودیم، محلک حلاکت اونها رو. و مکرو مکرم و مکرنا مکرن و هم لایشو، اونا مکر کردن ما مکر کردیم. فنظر کیفه کان عاقبت مکرهم و انا دمرناهم و هم و قوم هم اجمعین. برو ببین که ما دمرشون کردیم، دمرناهم یعنی کوبیدی بشون، داغومشون کردیم در هم بود. این داغون شدن چه شدن؟ پس اون نه گروه را افتادن برن حضرت صالح رو بکشن. چه اتفاقی افتاد؟ گفتن که یه زیر سنگی رفتن، این سنگ از بالا افتاد روشون، رفته بودن یه جایی نشسته بودن زیر یه سنگی و این سنگ خراب شد روشون و هر 9 نفر به درک اسفل سافلین رفت. اینجا که رسید قصه ادامه پیدا کرد و اون زنه باز دوباره دوتا دیگر رو انجام داد که در کشتن صالح بود یا در بحث ناقه. و اینجا گفتن بریم آقا شطوره رو بکشیم، حالا زورون به صالح نمیرسه. فنادو صاحبه هم، که میگن این صاحبه آدمی است که اسمش هم ضبط شده، یعنی اون بزرگشون، قدرتمندشون، یارشون، اونا ندا دادن. فتعاتا، اونم اومد. فعبر، فنادو صاحبه هم فتعاتا فعبر، سوره قمر، عبر کرد یعنی شکار کرد، یعنی شطور کش. فعبرو ها آدم دمه که در همه آی شمس میرسیم. اینجا این صاحب کیه؟ باز همینجا آیه داریم که فردا بهش اشاره میکنیم، زنده هست اشقاها، اون اشقا رو محبوس کرد، اون رو رفتن آوردن. نام قاتل شطور کیه؟ نام قاتل شطور مهمه. چرا؟ به خاطر که بعدها تبدیل به ضرب المثل در زبان عربی شده، گفتن قدار ابن سالفه، بشن میگفتن احمر سمود، قدار با قاف. یه ادن گفتن اسمش مسرع ابن فحرجه یا مسدع ابن فحرجه. حالا در عربی وقتی میخوان مثل شومی بزنن بگن دیگه این بابا این آدم شومیه ها، این بدیمنه، این سرکلش که پیدا میشه همه رو بدبخت میکنه، میگن احمر سمود اومد. چرا؟ چون حتی در روایت امام هست میگن اشقل اولین همین قاتل ناقه سمود، اشقل آخرین قاتل اسدالله، یکی قاتل ناقت الله یکی قاتل ناقه سمود باشه، یکی هم قاتل امیرالمومنین که ابن ملجم باشه. این هم مرحوم طبری هم طبری هم مرحوم طباطبایی هر دو اینو گزارش کرد. خب بعد از اینکه این کشتن اتفاق افتاد، ناقه رو کشتن، چه اتفاقی افتاد؟ از دای امیری صالح گفتش که آقا سه روز دیگه بیشتر زنده نیستید و بیچاره ای. بعد خودش که آقا بفرستید دنبال این بچه شطوره، شاید اینه بیایید احترام بکنید خدا از عذابش دست برده. رفتن دنبال بچه شطوره، دیدن بچه شطوره رفته بالا یه کوه، دسترسی بهش نیست، خیلی رفته بالا نمیتونه. فایزر عذاب وارد شد. روز اول همشون زرد شدن، روز دوم همه سرخ شدن، روز سوم همه سیاه شدن. در قرآن سه تعبیر راجع به این عذاب است. یه جا گفته صاعقه اومد، حبیب فرماید فَإِنْ اَعْرَزُوا فَقُلْ اَنْزَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةَ قَوْمِ مِثْلَ صَائِقَةَ عَادٍ وَثَمُودَ. مراقب باشید اگه گوش نکنید همون صاعقه‌ای که بر عاد و ثمود اومد میاد. به این عذاب گفته صاعقه. یه جا دیگه تعبیر صیحه داره که فرماید اَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، صیحه اونها رو گرفت. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. جَاثِمِينَ یعنی همچی بی حس بی خوش افتاده. یه جای دیگه هم تعبیر نه صاعقه داره نه صیحه، تعبیر رجفه داره یعنی زمین لرزه. می فرماید که فَأَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ، اونها یه لرزه زمین لرزهی گرفت. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، اون قبل دیارهم بود، این داره هم جاسمی. گفتن حرسش میتونه باشه به سه جهت، که اینها حرس عذاب با هم نازل شده یا در سه روز بوده دیگه، سه روز اولین اومده، روز دوم اومده و روز سوم هم سوم. خب حالا حضرت صالح بعد از این چه شد؟ حضرت صالح که نام مبارک ایشون رو گفتن صالح ابن عبید یا عبید ابن آصف ابن ماسح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود، که خود سمود فرزند چهارم حضرت نوح بود، این میشه فرزند مثلا دهم حضرت نوح، از زراری سمود بزرگ، اون کسی که پایه‌گذار قوم سموده. صالح ابن عبید ابن آصف ابن ماسح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود. یه گزارش اینه که ایشون 16 سالگی محبوس شد و از اون برم 120 سالگی عذاب آمد، بعدم تا 280 سال بعد زنده بود و قبرش هم در وادی سلامه که گفته شده و آقام روزش رو خونده و پولاش هم خوب گرفته. منتها به نظر میده که این عدد و عدد درست نیست، چون اصلا زمان عمر بشر اینقدر نبوده، اینا عدد و عدد زیادی. مطابق گزارش هایی که دیگه داره ایشون آمد و در مکه و تا 58 سالگی بعد از اون عذاب در مکه بوده و حالا بعد رفته در سفری وارد السلام اونجا قبرش بوده و جنازه شو بردن یا چه اتفاقی افتاده که در روایات ما هست موجود. اسم دیگه ای هم بر حضرت صالح نقل شده که گفتن از زراری هوده، صالح ابن طالح ابن صادوق ابن حود، چون وقتی با 500 سال بعد از قوم عاد درست در نمیاد، چون با 4 نسل که 500 سال رد نمی کنن، نهایت 120 سال باید حتما بیشتر باشه اگه میخواد مدعا اینه که بین اینا 500 سال بوده. ضمن این که بله عمر اولا طولانی نیست، عمر بشر نمیتونه که فقط 10 نفر باشن، امروزه عمر بشر تازه الان که رفته بیشتر شده، عمرای بشر کوتاه‌تر بوده هرچی جلو رفته بیشتر شده. در ثانی این که این اینجور نبوده که بگیم حالا 2 نفر 3 نفر اتفاق زیاد مانده بودند، یه مواردی از باب واقعا فرض فرمود معجزه مثل حضرت نوح عمر طولانی پیدا میکردن، ولی متوسط عمرها معلوم بوده، اینقدرها نبوده. اما کلن هم نسبت به اعداد در تاریخ خیلی با دیده تحفظ نگاه کنید، عدد ها توش مبالغه است، نقلهای زیادیه، میخوان بگن زیاد بوده، اینقدر بوده و اینا در تاریخ. آخرین نقطه هم که در رابطه این هست، یه روایتی از کس که پیامبر به غزوه تبوک که می رفتن از اینجا عبور کردن و این منطقه رو که رد کردن به مسلمین گفتن اینجا آب ننوشید، اینجا آبش ممکنه عذاب بیاره، و به همین جهت هم بحثایی درباره همین منطقه که وادل قرابش میگن که پیغمبر ازش عبور کردن و گفتن این منطقه منطقه قوم سموده، اینجا نباشه. این داستان قوم سمود و داستانی که از حضرت صالح موجوده، در البته مرحوم آقای مجلسی در جلد 11 قصه های زیادی هم نقل کرده از این طایفه سمودی ها و قضایاشون که دیگه بیشتر میدید مراجعه میکنید، قصه هاش به اندازه که امروز باید بگیم بود. ما از 2-3 جا منبع اصلی بحثمونه، البته آیات و ایناشو همجوری خودمون لابلاش از جای دیگه دیده بودیم، منتها پایه اصلی بحثمون دانشنامه جهان اسلام و دارت المعارف بزرگ اسلامی، هر دوشون مقالات هر دو خیلی خوبی دارن در رابطه با سمون، مقاله دانشنامه بهتره و مقاله دارت المعارف کلی تره، ولی هر دوشون مقالات خوبی دارن. عمده بحث هامون البته حالا از جای دیگه هم بحثای قرآنش و اینا رو اونجا نداشتن اضافه کردیم، از جای دیگه همش اضافه کرده بودیم، ولی پای بحثمون گزارشی بود که از این دو کتاب ارائه دادیم، گالا اخشه قضایاش بر آنها. این در رابطه با این، تا حالا یکی این به تقواها و این مواردی که ریز خود آیه چیست انشالله فرد